Poison success.
Blind ability.
Jefes کس.
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخوان.
سلام به مخاطبان نسل مانا و پادکست پیشخوان، من امید هاشمی‌ام و با 12th شماره از پادکست پیشخوان با شما هستم، البته در فصل دومش. خوشحالم که این فرصت دوباره نصیب من شده که با شما صحبت بکنم و دقایقی رو با شما بگذرونم در پیشخوان. و به هر حال با وجود این که به خاطر اتفاقات این روزها هیچ کدوم ما حالمون خوب نیست، اما پیشخوان حوزه است که همچنان داره به حیات خودش ادامه میده و ما متعهد شدیم که به هر حال سنگی هم از آسمون بباره این اتفاق رقم بخوره و محتوای هر ماهه خودمونو در اختیار شما بذاریم. امیدوارم که دقایق مفیدی رو بتونیم با هم دیگه پشت سر بذاریم. جام جهانی قطر با تمام حواشیش پشت سر گذاشته شد و تمام شد. جام جهانی 2022 برای اولین بار در خاورمیانه برگزار می شد، جامی که خبرنگارا دربارش گفتن جام مجلل اما فاسدی بود، فسادی که از 2010-11 ریشه شروع شد. به هر حال تعارف نداریم، هممون خبر داریم با چه وضع و روزی قطر به میزبانی جام جهانی رسید. رشوه هایی که بر صورت اینفانتینو، سپ بلاتر، میشل پلاتینی اینا در جریان انتخاب میزبان جام جهانی 2022 دریافت کردند و پول هایی که جابجا شد، اتفاقاتی که افتاد تا آمریکا میزبان جام جهانی 2022 نباشه. به هر حال در طول این 10-11 سال کلی آدم برکنار شدن، کلی آدم دستگیر شدن، ولی بر صورت انتخاب شده بود میزبان و کاریش نمیشد کرد. اما فیفا در جام جهانی، در هر دوره از جام جهانی در واقع کاری که صورت میده اینه که همیشه میاد از یه سری تکنولوژی رونمایی میکنه، یه سری اتفاقات جدید و در حوزه فناوری رقم میزنه که در نوع خودش اتفاقات خاص و جالبی به حساب میان. بگذاریم از تمام در واقع امکانات تکنولوژیکی که در جام جهانی 2022 اضافه شده بود به بدنه برگزاری جامهای جهانی، و خب از جملهش مثلا میتونیم به تشخیص آفساید نیمه هوشمند اشاره بکنیم، و حالا مثلا VAR که در 2018 اگه اشتباه نکنم اضافه شد به ساختار داوری بازی ها در جام جهانی. اما برای نابینایان هم ما شاهد یه اتفاق خیلی ویژه بودیم در جام 2022 که حالا شاید شنیده باشید دربارش، اما برای اونایی که نشنیدن بگم که فیفا و قطر به عنوان میزبان رقابت های جام جهانی اتفاق خاصی رو رقم زده بودن. اون هم این بود که از نوعی آدیو دیسکریپشن یا توصیف و توضیح صوتی در استادیوم ها قرار شد که بهره بگیرن، یعنی که کاربران نابینا میتونستن که یه اپلیکیشن اندرویدی رو روی گوشی های خودشون نصب بکنن و وقتی توی استادیوم هستن یا حتی خارج از استادیوم بتونن با استفاده از اون اپلیکیشن اندرویدی توصیف صوتی که برای هر کدوم از بازی ها به صورت زنده داره اتفاق میفته رو داره منتشر میشه رو بشنون. خب مسئولیت تهیه توصیف صوتی آدیو دیسکریپشن برای تک به تک بازی های جام جهانی با یک کسی بود به نام برایان کلی. این برایان کلی فردی است که 42 سالشه و از 2020 به این سو با زن و بچه هاش، دوتا بچه هاش در قطر داره زندگی میکنه، اهل اسکاتلنده و در حال حاضر معلم و مدرس دوره های توسعه فردیه، اما یه مربی فوتبال در سطح جوانان بوده که در اسکاتلند محل تولدش، زادگاهش، در واقع به مربیگری میپرداخته و به نوعی میتونیم بگیم مربی تیم جوانان سلتیک هم بوده. این آدم در 2020 به دعوت قطری ها به قطر میره برای حالا حوزه های تدریس، برای پروژه های مرتبطی که در این حوزه احتمالاً قرار بوده در اختیارش بذارن قطری ها، و اونجا در آستانه شروع جام جهانی در دوره‌ای شرکت میکنه که دانشگاه حمد بن خلیفه برگزار میکنه برای بحث توضیح دار کردن بازی های فوتبال برای افراد و تماشاچیان نابینا، و علاوه بر این در مراکز اروپایی هم همزمان دوره هایی رو میگذرونه و به عنوان متخصص و تهیه کننده توصیف صوتی اضافه میشه به بدنه اجرایی جام جهانی. بسیار بسیار برای خودش اتفاق جالبی است، به هر حال به عنوان یک کسی که فوتبال رو میفهمه، به عنوان یک کسی که در واقع شاگردانش در حال حاضر حتی در جام جهانی دارن بازی میکنن، تیرنی از جمله، تیرنی بازیکن آرسنال و یکی دیگه از بازیکنهای استوکسیتی که مدافع استرالیا هم هست، از شاگردان برایان کلی هستن. این آدم در واقع در این سطح مربیگری میکنه فوتبال، به خاطر همین زوایای زمین و بازی فوتبال رو خیلی خوب میشناسه و همینطور خودش توضیح میده که در این توصیفهای صوتی خیلی سعی میکنه که حال و هوای زمین و سوای مباحث فنی در واقع به تماشاچیان نابینا منتقل بکنه، از جمله این که حرکات صورت بازیکن‌ها چیست یا در واقع سروزشون به چه شکلیه، آرایش موشون، صورتشون به چه ترتیبیه، و همینطور جزئیات و اتفاقات استادیوم رو سعی میکنه منتقل بکنه. و خب به هر حال این کمک میکنه به نابیناها، کمک میکرد در واقع در طول مسابقات جام جهانی به نابیناها برای اینکه بتونن بیشترین بهره رو از مسابقات ببرن. جالب اینجاست که برایان کلی در این کار تنها نبود، تیمی باهاش همکاری میکردن، به هر حال تعداد بازی ها زیاد بود، باید پوشش میدادن همه بازی ها رو، بنابراین تیمی که باهاش همکاری میکردن هم تعدادش کم نبود. از جمله کسانی که باهاش همکاری میکردن همسرش بود، و جالبه که خودش توضیح میده راجع به این قضیه که به هر حال اتفاق برای ما خیلی خاص بوده و خانواده منم به این موضوع علاقمند شدن و اصلا این حوزه حوزه جذابی برای من شده و بنا دارم که بعد از جام جهانی هم حتما به این حوزه بپردازم. برایان کلی خودش ازش وقتی پرسیدن کدوم بازی ها رو بیشتر دوست داشته برای توضیح دار کردن، یعنی از توضیح دار کردن کدوم بازی ها بیشتر لذت برده، اشاره کرده به بازی آرژانتین و عربستان، و حالا به هر حال اینم اتفاق جالبی است که آرژانتینی که بازیاشو با باخت شروع کرد ولی به فینال جام جهانی رسید، و همینطور به بازی برزیل و صربستان اشاره میکنه و در واقع توضیح میده که از توضیح دار کردن این دوتا بازی بسیار بسیار لذت برده. خب به طرفدارای آرژانتین تبریک میگیم که تونستن جامو به بوینس آیرس بفرستن یا ببرن، و خب مسی تونست تمام افتخارات ممکن و موجود در دنیای فوتبال رو در واقع به نفع خودش مصادره بکنه و به هر حال به جایی برسیم که حتی اگر فوتبال منقرض هم بشه دیگه اتفاق خاصی نمیفته، واسه اینکه یک نفر همه افتخارات ممکن در فوتبال رو به نفع خودش درو کرده. به هر حال حالا سوای تمام حواشی که وجود داشت و خب به خاطر همون فسادی که بهش اشاره کردیم، جام جهانی آنچنان در واقع مورد پسند و قبول فوتبال دوستا شاید خیلی نبود، اما خب حالا اینم مسابقه بود، اینم دوره بود، جامی بود و فینالش گذشت. خب به هر حال خیلی تماشاچیانی که روی مباحث حقوق بشری مانور میدن در واقع تأکید دارن روی اینکه ما گرامی میداریم یاد کارگرانی رو که متاسفانه در طول ساخت در واقع زیرساختای سخت افزاری قطر برای جام جهانی جانشون رو از دست دادن. تخمین ها بسیار بسیار زیاده، عجیب اصلا اعدادی که منتشر میشه، از 6000 کارگر تا حتی بعضن گفتن 15000 تا کارگر در طول این 10 سالی که قطر مشغول ساخت استادیوم ها و هتل ها و زیر ساخت ها بود جانشون رو از دست دادن. کارگرانی که در قطر از کمترین حقوق برخوردار نبودن و کارگرانی از هند، فیلیپین، بنگلادش، اندونزی، اینها به خاطر گرمای طاقت فرسای قطر که بعضن تا 53-54 درجه هم میرسه جانشون رو از دست دادن. به هر حال دنیا یادشون رو گرامی میداره، هرچند که قطر زیر بار هیچ کدوم اینا نمیره و سه مرگ بیشتر قبول نداره و مدعیه که 3 تا کارگر بیشتر در واقع جانشون رو از دست ندادن. اما به هر صورت همونطور که ابتدای صحبت هم گفتم، جام جهانی مجلل اما فاسدی بود. ما امکانات خیلی خیلی عجیب غریبی رو در این دوره شاهد بودیم، از جمله تو بحث خنک کردن ورزشگاه ها، یا تو بحث حمل و نقل، یا تو بحث در واقع نحوه نمایش جزئیات زمین در استادیوم ها، بحث فیلم برداری، همه اینا اصلا فوق‌العاده عجیب غریب بود. ولی خب سایه این حواشی هیچ وقت مطمئنن از روی سر قطری‌ها کنار نخواهد رفت و در طول تاریخ احتمالاً زوایا و حواشی بیشتری از این جریانات در واقع منتشر خواهد شد و به اطلاع عموم خواهد رسید. ولی در صورت اینم تمام شد و تبریک به طرفداران تیم ملی آرژانتین.
اجتماعی نسل مانا. صاحب امتیاز انجمن نابینایان ایران، مدیر مسئول امیر سرمدی، سردبیر امید هاشمی، تارنما www.naslemana.com www.naslemana.ir رایانامه info@naslemana.com کانال تلگرام @naslemana شناسه اینستاگرام @naslemana.mag تلفن
2256-0255
سامانه پیامکی 5222-26 شماره دریافت حق اشتراک بری
0990-416-4235
نشانی دفتر تحریریه تهران، خیابان دروز، کوچه حسن‌تاش، پلاک 14. نسل مانا.
خب بعد از یه منبر مفصلی که من راجع به جام جهانی داشتم و اون وسطا اشاره‌ای هم به امکانات جام جهانی قطر برای نابینایان صورت گرفت میخوایم با تلویزیون شروع بکنیم موضوع رو، ابزاری که احتمالاً هممون برای دیدن مسابقات جام جهانی ازش استفاده کردیم. حالا که بحث جامه، خوبه که امکانات این تیپی رو هم واکاوی بکنیم. خب یکی از اتفاقاتی که در طول یکی دو ماه اخیر رخ داده این است که تلویزیون‌های هوشمند جدید سامسونگ تونستن یک گواهی از RNIB، از مؤسسه ملی سلطنتی نابینایان بریتانیا، رویال نشنال اینستیتیوت آف دی بلایند، دریافت بکنن. جریان چیه؟ یه روند خیلی خیلی جالب و به درد بخوری در برخی کشورهای پیشرفته داره اتفاق میفته که چقدر خوب میشه ما هم به نوعی الگو برداریم از این قضیه و در کشور خودمون استارتشو بزنیم. اونم این است که مؤسساتی که در حوزه نابینایان مرجع به حساب میان و به نوعی در مباحثی مثل دسترس پذیری و مناسب سازی مداخله میکنن و مشاوره میدن به شرکت‌ها و تولید کننده های مختلف، میان یه سری گواهی هایی رو میسازن، گواهی هایی رو تعریف میکنن برای شرکت هایی که در واقع دارن محصولاتی رو تولید میکنن. این رابطه برد بین شرکت ها و مؤسسات عامل منفعه اینطوری، یعنی شرکت های تجاری و مؤسسات عامل منفعه یا نهادهای مردمی که فعال هستند به عنوان مدافع حقوق افراد دارای معلولیت. برد از چه جهت؟ برای اینکه این گواهی ها در واقع داره تصدیق میکنه، تایید میکنه که این شرکت ها مراتب دسترس پذیری و مناسب سازی رو در طراحی محصولشون به درستی رعایت کردن و به این ترتیب افراد دارای معلولیت، حالا چه نابینا چه سایر معلولیت ها، میتونن با خیال راحت برن و از اون محصولات خرید بکنن. یعنی در واقع برد برای مؤسسات مردم نهاد و نهادهای مدافع حقوق معلولین از چه جهت؟ از این جهت که خیالشون راحت محصول فناورانه تازه‌ای که داره به بازار عرضه میشه مراتب دسترس پذیری رو لحاظ کرده و به هر حال تلاششون بی نتیجه نمونده، و برد برای شرکت‌های تجاری برای اینکه تبلیغی براشون صورت میگیره که خب جامعه 10-15% افراد دارای معلولیت که خب ما بارها تأکید کردیم جمعیتشون همیشه در واقع در همین حدود هست در کشورها، یعنی 11-12-13% جامعه رو تشکیل میدن، هر جامعه ای رو در واقع تشکیل میدن، میتونن با خیال راحت در واقع اون محصولات رو خرید بکنن. یعنی به نوعی در یه جامعه 15% با جمعیت قابل توجه اینا میتونن تبلیغ صورت بدن با دسترس پذیر کردن محصول خودشون. همین اتفاق حالا در RNIB افتاده و RNIB اومده گواهی رو برای سامسونگ صادر کرده. البته برای دومین باره که این اتفاق میفته، یعنی به هر حال میتونیم نتیجه بگیریم که اولین بارش مثمر ثمر بوده، مفید برای هر دو طرف بوده که اینا رفتن برای صدور دومین گواهی. خب دومین گواهی رو صادر کرده برای سامسونگ، اولیش هم ظاهراً 3-4 سال پیش صادر شده بوده. در این دومین گواهی در واقع RNIB تایید میکنه که سامسونگ انواع اقسام امکانات رو برای کاربران با آسیب بینایی در تلویزیون‌های جدیدش لحاظ کرده، نسلی که در واقع بهش نسل تلویزیون‌های QLED گفته میشه. حالا تو بازار ایران هم من سرچ میکردم گویا کمابیش میشه پیدا کرد. حالا راجع به قیمتاش به هر حال نمیتونیم صحبت بکنیم، مطمئنن قیمتا قابل توجه، اما به هر حال کسی اگر بخواد پیدا میشه این تلویزیون ها تو ایران هم. خب اینا در درجه اول در واقع میتونیم به این نکته اشاره بکنیم که وایس گاید دارن، راهنمای صوتی دارن که منوها رو به راحتی برای افراد نابینا میخونه و خب پیشرفت‌های خوبی در TTSش، TTSی که سامسونگ استفاده میکنه صورت گرفته. اولا محیطای بیشتری رو پشتیبانی کرده در منوها و تنظیمات سامسونگ، و در ثانی این امکان به وجود اومده که در واقع افراد بتونن با ریموت کنترل هم با تلویزیون سامسونگ کار بکنن به راحتی و از طریق کنترل دستگاه در منوها حرکت بکنن، تنظیمات مختلف رو جابجا بکنن و به این ترتیب دسترسی داشته باشن به همه قسمت‌های تلویزیون. از طرف دیگه این امکان به وجود اومده که به فراخور نیاز کاربرا بتونن سرعت و پیچ یا نازکی و کلفتی صدا رو، زیر و بمی صدا رو هم تغییر بدن، و خب اینم در نوع خودش اتفاق خوبی به حساب میاد. الباقی تغییراتی که در تلویزیون ها صورت گرفته تغییراتی است که در واقع در حوزه کمبینایی اتفاق افتاده. از گری اسکیل، از امکان در واقع نمایش گری اسکیل گرفته تا یه اپلیکیشنی به نام سی کالر. خب در درجه اول های کانتراست رو میتونیم بهش اشاره بکنیم که در واقع سامسونگ اضافه کرده به تلویزیون‌های خودش، به منوهای تلویزیون‌ها. یعنی از این به بعد نابینایانی که با نوشته سفید پس زمینه سیاه یا نوشته سیاه پس زمینه سفید راحت‌تر هستن میتونن این تنظیم رو در تلویزیونشون اعمال بکنن، برای اینکه وقتی از منوها و تنظیمات تلویزیون استفاده میکنن بتونن راحت تر گزینه ها رو بخونن. از طرف دیگه color inversion رو داریم، یعنی تضاد رنگ اتفاق افتاده در رنگ بندی صفحات منوها و تنظیمات. این اتفاق قابل توجه به حساب میاد، دیدن و خوندن گزینه ها رو برای کسانی که با در واقع مشکلات مربوط به تشخیص، یعنی در واقع رنگ های مختلف در کیفیت بیناییشون اثرگذار هستن، میتونه در واقع براشون مفید واقع بشه. همینطور قابلیت گری اسکیل رو داریم، قابلیتی که اجازه میده کاربران صفحه نمایش و صفحه منو رو کلن سیاه‌سفیدش بکنن. اینم باز برای بعضی کاربران کمبینا میتونه مفید باشه. و همینطور گزینه ای رو تحت عنوان انلارج ما در تلویزیون های سامسونگ داریم که میتونن اندازه نوشته ها رو، فونت نوشته ها رو به دلخواه بزرگ یا کوچیک بکنن، و خب این برای کمبینه ها میتونه خوب باشه که فونت رو به اندازه ای که میخوان بزرگ بکنن، برای اینکه بتونن راحت تر گزینه ها رو بخونن. و همونطور که اشاره هم کردم گزینه سی کالر یعنی اپی هست، اپ تازه ای هست که در تلویزیون سامسونگ در واقع تعبیه شده و در تلویزیون های QLEDش هم گنجونده شده، که اپیه که به کاربرانی که با در واقع اختلالات تشخیص رنگ مواجه هستن امکان میده که کلن رنگ صفحه تلویزیون رو به دلخواه خودشون تنظیم بکنن. خب اتفاق ویژه‌ای به حساب میاد از این جهت که به هر حال میتونه دسترسی افراد نابینا و کمبینا به تلویزیون های سامسونگ رو به مراتب تسهیل بکنه. اما روی این نکته هم تأکید بکنم، با توجه به اینکه سامسونگ و LG از در واقع سیستم عامل های خودشون دارن استفاده میکنن روی تلویزیون ها، احتمالاً برای کاربران ایرانی، حالا مگر اینکه کسی براش این نکته‌ای که میخوام بگم مهم نباشه، میتونیم بگیم گزینه خیلی مناسبی به حساب نمیاد، انتخاب خیلی کارآمدی به حساب نمیاد، از این جهت که سیستم عاملشون خاصه، سیستم عاملهای رایج مثل اندروید نیست. بنابراین بحث نصب اپلیکیشن هایی که مثلا در واقع IPTV برای ما پخش میکنن، یا اپلیکیشن هایی که ما برای به عنوان VPN ازشون استفاده میکنیم، به هر حال احتمالاً کار، حالا حداقل ناممکن هم اگه نباشه کار دشواری خواهد بود. برای این کسی اگه میخواد سراغ این تلویزیون ها بره، تلویزیون ها هوشمند، خوبه که به هر حال اول یه تحقیقات مفصلی روی امکانات این تیپی انجام بده و به احتمال قوی هم انتخابش اندروید خواهد بود، بنابراین سامسونگ جز انتخاباش نخواهد. Can't you see you're not ready? My arms are getting heavy from the weight of the world.
It's up to me and I'm getting sweaty. Is it too much to hold? A thousand voices whisper noise. They play my fall from grace.
Oh, I know. Say you wanna hear more. You don't. Say you wanna save your phone. You want the ground.
کمی از تکنولوژی فاصله بگیریم. ما قبلن راجب تونی جایلز صحبت کرده بودیم، این بار هم به بهانه مطلبی که خودش در بریل مانیتور منتشر کرده بعد نمیبینیم که اشارهی بهش بکنیم، یه مروری بکنیم که این آدم کیه و چی کارا کرده. تونی جایلز، اونطور که خودشو معرفی میکنه، تونی The Traveler، یعنی تونی مسافر، یه نابینا، تقریبا میتونیم بگیم ناشنوای بریتانیاییه که تقریبا 25 سال شروع کرده مسافرت کردن در سر تا سر دنیا، مسافرت هایی که یا تنها انجام میده یا همراه نامزد خودش، حالا دوست دختر خودش، در واقع این سفرها رو انجام میده که او هم نابیناست. خب همونطور که گفتم، تونی علاوه بر نابینایی مشکل ناشنوایی هم داره و در واقع خودش اینطور توصیف میکنه مشکل شنوایی خودشو که میگه من اگر سمعک بذارم تا 70% شنواییم ارتقا پیدا میکنه و اگر سمعک نذارم کل شنواییم در واقع 30% شنوایی یه فرد شنواست. و خب میدونیم که به هر حال نابینایی و ناشنوایی وقتی با هم توأم میشن یا کم شنوایی در واقع چقدر کارو سخت میکنه، چون بر صورت کارو سخت میکنه از بابت در واقع بحث نویگیشن، بحث جابجایی و در واقع مسافرت و تردد بین نقاط مختلف، از این جهت که به هر حال یکی از قابلیت ها و امکاناتی که ماها در جهتیابی و حرکت ازش استفاده میکنیم بحث اکولوکیشن. اکولوکیشن یعنی چی؟ یعنی که ما توجه میکنیم به صدای محیط و از بازتاب یا بازخورد صدای نوک عصامون یا کفشمون در محیط میتونیم تشخیص بدیم که حالا داریم به مانع نزدیک میشیم یا میتونیم تشخیص بدیم که الان چیزی داره به ما نزدیک میشه. و از طرف دیگه به هر حال نزدیک شدن اتومبیل ها رو، آدم ها رو از طریق حالا اینکه صدای موتورشون یا حرفی که دارن میزنن به هر حال یا صدای پاشون میتونیم متوجه بشیم، ولی کسی که دوچار همزمان علاوه بر نابینایی دوچار آسیب شنوایی هم هست، خب این امکانات رو قطعا در اختیار نداره. و همینه که در واقع میتونیم بگیم تونی بسیار بسیار کار بزرگی رو داره انجام میده. 25 ساله که این کار رو داره انجام میده و الان در حال حاضر به 148 کشور دنیا تونسته مسافرت بکنه. البته احتمالاً ایران نخواهد اومد، چون اصلا نمیتونه بیاد، چون ظاهراً بر اساس قوانینی که وجود داره کسی که به اسرائیل سفر کرده باشه اجازه ورود به ایران رو نداره. خب تونی هم به هر حال با اون محدوده هم سفر داشته، به سرزمین های اشغالی هم مسافرت کرده، بنابراین احتمالاً ایران نخواهد اومد. 148 تا کشور رو بازدید کرده که ایران توشون نیست. الان در حال حاضر تو آفریقاست، یعنی در کشور کوچک ساتومه فکر کنم حالا اینطوری تلفظ میشه، به سر میبره، ساتومه و پرنسیپ، و در واقع فکر میکنم هفته گذشته رو اونجا بوده و الان یا عازم نامیبیاس یا اینکه رسیده به مقصدش و احتمالاً هم رسیده. و شرح سفرهاش و ویدیوهایی که میگیره رو هم روی وبسایت خودش میذاره tonythetraveler.com، هم یه کانال یوتیوبی با همین عنوان داره و تمام فیلمایی که از سفرهاش میگیره رو در این کانال یوتیوبی منتشر میکنه و به نوعی در واقع برای خودش یوتیوبرم محسوب میشه. علاوه بر همه اینها، در واقع خب سوالی که همیشه مطرحه اینه که تونی درآمد زندگیش از کجاست که انقدر راحت میتونه مسافرت بکنه از این کشور به اون کشور، که خب میتونیم بگیم سوای حمایت‌های احتمالی که این آدم از حالا دولت بریتانیا داره، به هر حال تو کار نوشتن کتابم هست، تا حالا دو تا سه تا سفرنامه منتشر کرده، اتوبیوگرافی از خودش منتشر کرده و از طریق سود حاصل از حق چاپ این کتاب‌ها امرار معاش میکنه و در کنارش به عنوان سخنران انگیزشی، به عنوان در واقع منتور و آموزگار افراد نابینا هم این ورانور مسافرت میکنه، در کشورهای مختلف سخنرانی میکنه برای افراد بینا، برای افراد نابینا، برای اینکه به نوعی بهشون این آموزش رو بده که در واقع زندگی لزوماً بنا نیست به خاطر موانع متوقف بشه و هر کسی با شرایطی که داره به هر حال میتونه به نوعی راه خودش رو پیدا بکنه و از زندگی لذت ببره. اما اینکه حالا راجع به تونی جایلز صحبت کردیم، همونطور که اشاره کردم قبلا، هم در واقع علتش یادداشتی بود که تونی به آخرین شماره از بریل مانیتور داده و راجع به شروع مسافرت کردنش برای ما توضیح داده تو اون مطلب، راجع به این توضیح داده که چطور میتونه هندل بکنه، مدیریت بکنه مسافرت‌های به تنهایی رو در جایی که اصلا زبان انگلیسی بلد نیستن. خب تونی اشاره میکنه به این قضیه که در حالا سالهای پایانی دهه 90 میلادی یا سالهای آغازین 2000 در آمریکا برای فرصت تحصیلی و مطالعاتی به سر می برده و اونجا در حالا یکی از شهرها که به دعوت دوستانش پا شده بوده رفته بوده، به تنهایی هم رفته بوده، یه شب به سرش می زنه که از امکاناتی که برای زیست شبانه در اون شهر در واقع وجود داره استفاده بکنه، بهره ببره، یعنی که غروبی پاشه بره خلاصه برای خودش موزیکی بشنوه، حالا چه میدونم احتمالاً حالا بسته به فرهنگی که اونجا وجود داره شامی بخوره، باری بره، دیسکویی بره یا هر چیزی، به هر حال از حالا مراتب زیست شبانه اونجا استفاده بکنه. میگفت خب من تا به حال همچین کاری رو نکرده بودم، یعنی به تنهایی از حالا یه مبدعی به یه مقصدی نرفته بودم، بنابراین بسیار احساس خطر می کردم. اینم شهری بود که در واقع من اولین بار بهش مراجعه می کردم و هیچ شناختی ازش نداشتم. می گفت خب وقتی رسیدم به اون شهر خیلی کار سخت نبود، واسه این که از هواپیما که پیاده شدم آدرس هاستلی که توش بودم، و حالا دوستان تفاوت هتل و هاستل رو حتما میدونن، هتل ها جایی هستن که تمام خدمات با خود گردانندگانه، اهم از در واقع غذا و شستشو و تمیزکاری و این داستان ها، منتها هاستل ها مراکز اقامتی خودگردان به حساب میان، یعنی که فقط اتاق و تخت و حالا بعضی امکانات مثل اینترنت و اینا در اختیاره مسافر هاست، اقامت کننده هاست، ولی بقیه موارد پخت و پز، شست و شو، اینا در اختیار خود مسافر خواهد بود. بنابراین حالا می گفت من کاری که کردم این بود که خب از هواپیما پیاده شدم و اسم و آدرس هاستل رو دادم به یک حالا راننده تاکسی، منو رسوند به هاستل و خب اقامت من اونجا شروع شد. مشکل خاصی هم قاعدتاً تا به اینجای کار نبود. اما غروب که شد من خواستم در واقع نقشه خودم رو عملی بکنم و برم به اون خیابانی که زیست شبانه درش جریان داشت، از گردانندگان هاستل، از حالا کسانی که اونجا بودن به عنوان رسپشن، پذیرش، اینا پرسیدم که فلان خیابون من اگه بخوام برم از کدوم مسیر باید برم. برای من توضیح داد که از هاستل که خارج شدی بیرون از ساختمون به سمت چپ میپیچی، 4 تا تقاطع رد میکنی، بعد دوباره میپیچی چپ و اونجا باید تراموا سوار شی و بعد از گذشت مثلا اینقدر ایسکا در فلان ایسکا از تراموا پیاده شی. خب منم یه عصا دست گرفتم و خلاصه زدم به دل خیابون. 4 تا بلاک و 4 تا تقاطع که رد کردم، پیچیدم سمت چپ به سمت ایسکا تراموا که میرفتم، یهو تنهایی و راه نابلدی و در واقع ترس از اتفاقات ناشناخته مثل یخی رو سرم آوار شد، خورد تو صورتم و با خودم فکرم من اینجا چی کار دارم میکنم، من یه ناشنوا نابینا با شرایط سختی که هست توی شهر غریبی که تا به حال اصلا پا توش نذاشتم، من اصلا اینجا چی کار دارم میکنم؟ اگه برای من اتفاقی بیفته کی میخواد من جمع و جورم بکنه؟ و خب در حقیقت میگفت با خودم فکر کردم که این دقیقا همون نقطه است که تو منتظرش بودی و باید بتونی جمع و جورش بکنی و اگر جمع و جور نکنی در حقیقت دیگه هیچ وقت نخواهی تونست نجات بدی خودتو و از غار تنهاییت بیرون بیای. این بود که برای اولین بار پرسیدم از یه کسی تو خیابون که خب ایسکا تراموا کجاست، و رفتم خودم رو رسوندم به اون ایسکا و سوار شدم و رفتم در واقع از اون زیست شبانهی که دنبالش بودم استفاده کردم. خب این پرسیدن تو خیابون یا کلن از این و اون یکی از شگردهاییه که در واقع تونی خیلی ازش استفاده میکنه، یعنی که خودش تأکید میکنه که اصلاً هیچ جای ترس وجود نداره، چرا که من میتونم تو خیابون هر جا که گیر کردم روی کمک دیگران حساب بکنم، ازشون سوال بپرسم و راهنمایی بگیرم و اتفاقاً هم دیگران با آغوش باز همیشه این راهنمایی رو در حق من انجام میدن. یعنی چی؟ دقیقاً اتفاقی که ما تو ایران هم خیلی شاهدش هستیم. به هر حال ما که از خونه بیرون میریم خیلی وقتا خیلی از معابر رو شاید به تنهایی نتونیم عبور بکنیم، یا لازم باشه برای پیدا کردن ورودی جایی حتما از یه کسی کمک بگیریم که خب معمولا هم تقریبا 99% مواقع هم به هر حال با پاسخ مناسب از طرف شهروندان مواجه میشیم. تونی هم روی این داستان خیلی حساب میکنه در سفرهای خودش. همینطور یه نکته جالبی رو میگفت که اولین باری که من احساس کردم یه جایی گیر افتادم در طول مسافرت هام وقتی بود که به ژاپن مسافرت کرده بودم و توی رستوران ژاپنی منتظر بودم که گارسون بیاد و سفارش غذای منو بگیره. خب گارسون اومد و یه خانومی بود که هیچ انگلیسی بلد نبود و خب منم که ژاپنی بلد نبودم چیکار کنیم چیکار نکنیم، یادم که این خانومه یه گوشی گذاشت تو دست من، یه گوشی موبایل گذاشت تو دست من و من متوجه شدم که خب من میتونم انگلیسی حرفمو به گوشی بزنم، ترجمه اتفاق بیفته و اون خانومه به ژاپنی بگه، برای من به انگلیسی ترجمه بشه و به این ترتیب ما تونستیم ارتباط برقرار بکنیم و در واقع من بتونم غذا سفارش بدم و غذامو بخورم و پولمو پرداخت بکنم و بیام بیرون. یا حالا این اتفاق بسیار اتفاق جالبی است، اگه خاطرتون باشه سالها پیش یه اپلیکیشن مترجم هم تلویزیون خیلی تبلیغش رو میکرد که در سفرها میتونه مناسب باشه، به کارتون بیاد، به کار جهانگردا، توریستا، اینا ممکنه خیلی بیاد، ولی الان با امکاناتی که به وجود اومده که خب این قضیه خیلی راحت داره اتفاق میفته. یعنی شما میتونین مثلا اگر گوگل اسیستنت رو روی گوشی اندرویدی خودتون فعال کردین که خب با گوگل در واقع فعال میشه، یعنی منظورم اینه که اگر تنظیماتشو انجام داده باشین یه هی گوگل بگین یا یه اوکی گوگل که بگین گوگل اسیستنت یا دستیار صوتی گوگل شروع میکنه به گوش کردن و دنبال اینه که فرمان شما رو دریافت بکنه، خیلی راحت میتونین ازش بخواین که مترجم شما به یه زبان خاصی باشه. مثلا کافیه به گوگل اسیستنت بگین بی مای ترکیش ترنسلیتر. مثلا شما به ترکیه سفر کردین، ترکی بلد نیستین، میخواین از مترجم ترکی استفاده بکنین، کافیه بهش بگین بی مای ترکیش ترنسلیتر تا اون بشه در واقع مترجم انگلیسی به ترکی و ترکی به انگلیسی شما، و به راحتی اگر انگلیسی بلدین استفاده بکنین از یه همچین قابلیتی. و خیلی هم اتفاقا خوب کار ترجمه رو انجام میده و به هر حال در نوع خودش با وجود اینکه بر مبنای AI هوش مصنوعیه، ولی به هر حال جالب داره این کار رو انجام میده. و البته متاسفانه فارسی رو پشتیبانی نکرده، ولی به هر حال زبانهای دیگر رو، یعنی از فارسی به زبان دیگری شما نمیتونین کار ترجمه رو انجام بدین، ولی به هر حال حالا عمدتاً آدم‌ها انگلیسی بلدن و میشه روی انگلیسی تکیه کرد. به هر حال اینو میخوام بگم که تونی روی این امکانات هم در مسافرتاش خیلی حساب میکنه، از این جهت که مثلا خودش تاکید میکنه حالا سوای بحث مترجم روی بحث مسیریابی رو در واقع گوشیش خیلی حساب میکنه، رو لپتاپش خیلی حساب میکنه. خودش اینطور تو نوشتش مینویسه برای ما که من وقتی میخوام جایی برم قبل از هر کاری چک میکنم مقصدم دقیقاً کجای نقشه قرار داره، یعنی لپتاپم رو روشن میکنم با استفاده از جاز و انویدیا و سایر امکاناتی که هست، رو نقشه پیدا میکنم، دور و برش میبینم چه امکاناتی هست، از چه ابزارهایی میتونم استفاده بکنم برای رسیدن به اون مقصد، از جمله بحث حمل و نقل عمومی که حالا من اینجا اشاره بکنم اگر کسانی تهران هستن یا به تهران مسافرت کردن، دو تا نرم افزار هست که خیلی در همین راستا میتونه کمک بکنه. یکی نرم افزاری است به نام رایا مال شهرداری تهرانه که در واقع هم به شما نشون میده دور و برتون چه نقاطی، چه مکانهایی قرار داره، هم بهتون میتونه نشون بده که اگر به یه مقصدی از اون مبدأ خاص میخواین تردد بکنین، مقصدتون یه جای خاصیه، شما مقصدتون رو تو رایا میتونین سرچ بکنین و رایا بهتون بگه که با استفاده از حمل و نقل عمومی چطور میتونین به اون مقصد برسین. یه نرم‌افزار دیگه هم هست به نام تهران پابلیک ترانسپورت که کاملا هم دسترس پذیره، شما میتونین باش چک کنین ببینین چه ایستگاه اتوبوسی دور و برتون قرار داره و همینطور چه خطایی از اون اتوبوسا، از اون ایستگاه‌های اتوبوس عبور میکنن و چه زمانی، چه ساعتی، چند دقیقه دیگه به اون ایستگاه میرسن و حالا یه سری امکانات دیگه که حالا خودتون میتونین مشاهده بکنین. به هر حال اگر تهران هستین یا قصد مسافرت به تهران دارین، احتمالاً این دوتا نرم افزار میتونه بهتون کمک بکنه. بسیار خب، پس تونی خیلی خودشو در واقع وابسته به تکنولوژی میدونه، از این جهت که میگه من هر کاری که میخوام بکنم اول ابعاد تکنولوژیکی اون ماجرا رو بررسی میکنم، با استفاده از تکنولوژی میسنجم ببینم چطور میتونم اون کارو راحت انجام بدم. بعد خب کاری که میکنم اینه که حتما حالا اگر مقصدم یه در واقع مسافرت خارجیه، سعی میکنم صرافی ها رو پیدا بکنم برای چنج پول و همینطور حالا مکانهای ضروری که ممکنه لازم داشته باشم، اینکه چطور میتونم با تلفن‌های امداد و پلیس و آمبولانس و این چیزا تو اون کشور خاص تماس بگیرم، همه اینا رو قبلش چک میکنم و حتی اگر لازم باشه با دوستانی از طریق اینترنت آشنا میشم برای اینکه اونجا در واقع بهشون مراجعه بکنم یا اگر لازم شد ازشون کمک بگیرم. خب خیلی سرویسای در واقع جهانی ما داریم که کارشون دقیقا پیوند دادن جهانگردا به هم دیگه است، سرویس هایی مثل کاوچ سرفینگ و ابزارهای مشابهش که در واقع شما میتونین باهاش اعلام بکنین که من در فلان تاریخ توی فلان شهر خواهم بود و اگر کسی میتونه در واقع من مایلم که میزبانی منو به عهده بگیره یا مایلم که مثلا به عنوان راهنمای من یه روز با من بیاد در واقع شهر رو بگردیم یا جاهای مختلف رو در واقع بهش مراجعه بکنیم، بازدید بکنیم ازش. خب به هر حال تونی هم از این امکانات استفاده میکنه، خیلی جاها حتی وقتی سفر میره حالا از امکاناتی مثل هیچ هایکینگ استفاده میکنه. هیچ هایکینگ در واقع به نوعی از مسافرت میگن که کنار جاده وامیستی و یه علامتی رو نشون میدی، دیگه از ماشین های یعنی خودروهای مسافربر یا حمل و نقل پولی استفاده نمیکنی. مثلا یه علامتی رو به خودروها نشون میدی، فرض کن شما از اینجا میخوای بری سمت تبریز، میری اول اتوبان کرج وامیستی، از تهران وقتی میخوای بری تبریز علامت هیچ هایک نشون میدی، یه ماشینی اگر خالی باشه و به سمت تبریز بره، یعنی یا به تبریز بره یا در واقع مقصدش جایی باشه که تو راه تبریزه. مثلا فرض کنید یه ماشینی از تهران داره میره زنجان، شما وقتی علامت هیچ هایک نشون میدین میگه خیلی خب من خالی دارم میرم اونجا، شما میتونین با من بیاین مثلا زنجان پیاده شین، طرف زنجان و تا زنجان و رایگان مسافرت میکنه و بعد دوباره زنجان وامیسته هیچ هایک میکنه برای اینکه ماشین دیگه ای پیدا بکنه، یا نه اگر لازم شد بخشی از راه و ماشین پولی خودرو مسافر بر سوار میشه و طی میکنه مثل اتوبوس و تاکسی و اینا. ولی به هر حال تونی یکی از شاگردایی که استفاده میکنه برای اینکه در واقع رایگان و ارزان سفر بکنه خیلی جاها، خب یکشم همینه، یکشم همون داستان کاوچ سرفینگیه که صحبتشو کردم که آدما کاناپه خونهشون رو در اختیار کسانی میذارن که به اون شهر مسافرت کردن و به این ترتیب نیازی احساس نمیکنن مسافرها برای اینکه برن به هتل یا هاستل و پول بدن بابت اقامتشون. تونی هم میگم از این امکانات خیلی استفاده میکنه و خب این حالا این نکاتی که تونی بهش اشاره میکنه همه در راستای به نوعی ایجاد انگیزه برای تکون خوردن و شروع مسافرته. یعنی تونی خیلی روی این قضیه تأکید میکنه که شما مسافرت رو شروع بکن، استقلال رو سعی بکن که استارتش رو بزنی، یعنی اینکه حتی اگر شده یه سفر یک روزه رو برای اولین بار برای خودت ترتیب بده برای شروع و سعی کن از شهر خودت بزنی بیرون، مثلا به یه جای نزدیکی مسافرت بکنی به تنهایی. مثال میزنم، کسی در تهرانه تا به حال تنها مسافرت نکرده، میتونه مثلا غار نمکی اطراف گرمسار رو که با یک ساعت و نیم در واقع طی مسیر میشه بهش رسید انتخاب بکنه و بره یک روز از اون محل بازدید بکنه و برگرده. میتونه چه میدونم حالا کلی از مناطق تفریحی توریستی اطراف تهران مثل فشم، مثل جاهای اینطوری رو برای خودش انتخاب بکنه. توصیه است که تونی میکنه، میگه که شما اگر با یه سفر یک روزه شروع بکنین، منتها به شرط اینکه درست تدارکات و مقدمات اون سفر رو چیده باشین، به راحتی میتونین بر ترس خودتون از تنها مسافرت کردن فائق بیاین. از سفر یک روزه میتونین به سفر شبمانی، سفری که یه شب قراره توش اقامت داشته باشین، ارتقا بدین کارتونو و همینطور کم کم زیاد بکنین در واقع مسافتها رو و طول مدت سفر رو تا برسین تبدیل بشین به یه جهانگردی. ما اتفاقا داریم حالا جهانگردی که شاید برای ما یه رویا به حساب بیاد به خاطر شرایط اقتصادی و بحث برابری نرخ ریال و دلار، ولی به هر حال داریم بین نابینایان ایرانی کسانی که کار هیچاک انجام میدن، کار کوله‌گردی انجام میدن و مسافرت ارزان میرن. همه اینا بهانه است برای اینکه ما انگیزه برای استقلال داشته باشیم، انگیزه داشته باشیم که عصا دست بگیریم و از خونه بیایم بیرون و یه زندگی مستقل و تجربه بکنیم و از در واقع استقلال خودمون لذت ببریم.
ما تو مبهوت تک و تنها، بوی قربت با من و ما، یه تبسم خالی از عشق، غرق خواهش تمنا. اگه هیچم، اگه بوچم، اگه زخمم، اگه مرهم، یه جوونم خالی از رنگ، با همم ما جدا از هم،
خالی سفرمون از عشق، سقفمون در هم شکسته، پرم از بغض غریبی، زانوهام بیتاب و خسته. خالی سفرمون از عشق، سقفمون در هم شکسته، پرم از بغض غریبی، زانوهام بیتاب و خسته. خیلی سخته دل گسستم، دل بریدم، دل شکستم، سخت تکرار پی تکرار رفتن اما نرسیدم. اگه هیچم، اگه بوچم، اگه زخمم، اگه منم، یه جوونم خالی از رنگ، با هم اما جدا از هم. خالی سفرمون از عشق، سقفمون در هم شکسته، پرم از بغض غریبی، زانوهام بیتاب و خسته. خالی سفرمون از عشق، سقفمون در هم شکسته، پرم از بغض غریبی، زانوهام بیتاب و خسته.
راجع به مسافرت صحبت کردیم و راجع به این که تونی از نقشه‌های آنلاین استفاده می‌کنه، ما می‌تونیم از تهران پابلیک ترانسپورت و رایا و نشان و دات واکر و گدر و نیر بای اکسپلورر و از این جور چیزا استفاده بکنیم برای جابجا شدن، اما تکنولوژی‌های مربوط به مسیریابی همچنان در حال گسترشن، در حال پیشرفتن و هر روز داره یه اتفاق تازه تو این حوزه رقم میخوره که ما رو به استقلال بیشتر و بیشتر امیدوار میکنه. یکی از این تکنولوژی‌های تکنولوژیست به اسم Waymap Navigation System. مدیر این Waymap Navigation System مهمان Eisen Success بوده و راجع به تکنولوژی که درست کرده برای ما صحبت کرده. منم در نسخه متنی پیشخوان اشاره‌ای بهش کردم و لینک‌های مربوطه رو گذاشتم، دوستان میتونن بهش مراجعه داشته باشن و مطالعه بکنن، وبسایتش رو ببینن. اما این Waymap Navigation System دقیقاً چیه؟ یه تیکه گوش کنین به صدایی که در واقع یه کسی داره از این Waymap Navigation سیستم استفاده میکنه، ببینم میتونین حدس بزنین نوع کاربری این نرم افزار چگونه قراره باشه.
Hello everyone, this is a Waymap technology test at Waymata Metro Rail Station here in Crystal City. I'm going to navigate from the information kiosk up to the furthest bus stop via the escalator. As you can see, I'm running the iPhone 7 on the hip with the phone on airplane mode. And I'll kick us off now.
Initializing. Please wait. Go forward. In six steps, turn 60 degrees left.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
After left turn, continue straight for the escalator. Continue straight. In six steps, take the escalator off.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Take the escalator off.
So one step off there. Now up we go.
At the top of the escalator, continue straight. Continue straight. In six steps, take
One,
the escalator
two,
up.
Three, four, five,
take the escalator
six,
up.
Spot on.
At the top of the escalator, continue straight. In two steps, turn 90
One,
degrees right.
Two.
In four steps, turn 90
One,
degrees right
two,
and then continue
three,
straight.
Four.
Continue straight. In six steps, turn
One,
90
two,
degrees left.
Three,
pillars on both
four,
sides.
Five,
After
six.
Left turn, continue straight.
Pillars on both sides.
Continue straight. Continue straight. Continue straight. In six steps, turn
One,
90
two,
degrees
three,
right. Pillars on both
four,
sides.
Five,
After right
six.
Turn, continue straight. In three steps, turn
One,
90
two,
degrees left for bus
three.
Stop. A. You have arrived at your destination. Bus stop. A.
And there is the bus stop as planned.
ویژگی مهم ویمپ نویگیشن سیستم اینه که برخلاف باقی در واقع نرم افزارهای راهنما هیچ احتیاجی به اینترنت نداره. یعنی شما میتونین در جایی که به اینترنت دسترسی ندارین هم از این نرم افزار استفاده بکنین. اما ویمپ نویگیشن سیستم بیشتر از این که در واقع یه نرم افزار مسیریاب آوتدور باشه، بیرون از ساختمون باشه، بیشتر یه مسیریاب ایندور درون ساختمانیه. چطور میشه که ویمپ میتونه بدون اینترنت برای ما کار بکنه؟ ساختار به این ترتیبه که ویمپ در واقع ابتدا باید یه ساختمونی رو، یه محیطی رو مناسب سازی کرده باشه برای اپلیکیشن و بعد از مناسب سازی کاربرا بتونن از اون نرم افزار استفاده بکنن. چیه داستان مناسب سازی؟ ما یه چیزایی رو، یه وسیله هایی رو اخیراً، یه ابزاری رو داریم میبینیم که در طراحی ساختمون ها، در طراحی مکان های عمومی ازش استفاده میشه به نام بلوتوث بیکن، در واقع بیکن بلوتوثی. اینا در حال حاضر هم خیلی جای دنیا در، گفتم، مکانهای عمومی ازشون استفاده میشه. چی هن؟ اینا یه سری ابزارهای کوچولویی هستن که فوق‌العاده باتری کمی هم مصرف میکنن. اینا در حالا سقف یا دیوارهای مکانهای عمومی کار گذاشته میشن برای اینکه ارتباط بین در واقع گوشی یا حالا دستگاه هوشمند اون فردی که اومده از اون مکان استفاده بکنه با حالا گردانندگان اون مکان برقرار بشه. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید که شما وارد یه فروشگاهی میشین و میخواین از اون فروشگاه خرید بکنین. این فروشگاه در واقع میخواد برای روغن نباتی های خودش تخفیف در نظر بگیره، به کسانی که در واقع میخوان روغن بخرن تخفیف بده، به جای این که بیاد یه آف گنده بزنه اونجا، یه چه میدونم استند بذاره که آقا روغن نباتی های ما 25% آف خورده، میاد یه بیکن کوچولو در حد یه بند انگشت کار میذاره. به محض اینکه کسی وارد راسته روغن نباتی ها شد، یه پیغام براش میاد که شما مثلا تو راسته روغن نباتی هستی و این روغنایی که الان داری قیمتشون رو چک میکنی 25% آف خورده. یعنی چی؟ یعنی در واقع به نوعی تبلیغات رو هدفمندتر میکنه. یا مثلا در جایی که لازم باشه یه راهنما، یه پیغام در قالب راهنما برای کسی پخش بشه یا نشون داده بشه رو گوشیش، باز به همین ترتیب این بیکن ها از طریق بلوتوث به گوشی وصل میشن و اون پیغام رو پخش میکنن. حالا کاری که ویمپ کرده دقیقا همینه که از این امکانات استفاده کرده، از ویمپ، از در واقع بیکن بلوتوثی استفاده کرده برای اینکه راهنمای صوتی برای مسیریابی در اختیار فرد بذاره. یعنی اینکه در واقع فرد مثلا فرض کنید تو ایستگاه مترو از قطار پیاده شده رو سکوه، میخواد خودشو برسونه به ایستگاه اتوبوسی که جلوی خروجی مترو هست، مقصدشو مشخص میکنه، به اولین بیکن وصل میشه گوشی و اون اولین بیکن در واقع مکانش مشخصه دیگه، پس بیکنه میفهمه که این فرد دقیقاً در چه نقطه‌ای از اون ایستگاه مترو قرار داره و بر مبنای اون شروع میکنه راهنماییش کردن. البته که در واقع امکانات اورینتیشنی که تو گوشی هست، امکاناتی که در واقع کمک میکنه سرعت سنج و چه میدونم این حالا امکاناتی که قطب نما و اینا که در گوشی هست، کمک میکنه که ویمپ بفهمه طرف حتی به کدوم جهت ایستاده و به این ترتیب مقصد طرف که مشخص میشه، ارتباط بین بیکن و گوشی که برقرار میشه، در حقیقت فرد میتونه از راهنمایی های صوتی بهرمند بشه. یعنی قدم به قدم او رو راهنمایی میکنه و چون به هر حال نقشه این مسیر پیاده سازی شده در نرم افزار ویمپ، به راحتی حتی جزئیاتی نظیر این که خب الان 6 تا پله رو باید بری بالا، بعد چه میدونم 10 قدم مستقیم باید بری، بعد دست راست باید بپیچی، بعد یه پله برقی هست باید پله برقی رو بری بالا، همه این توضیحات در واقع به واسطه این اتصال به این بیکن‌هایی که تو مسیر هستن در اختیار فرد قرار داده میشه تا اینکه اون عابر نابینا رو برسونه به مقصدی که مد نظرش بود. خب همونطور که گفتم اینترنت و اینا هم لازم نداره و هیچ نیازی به تلاش خاصی برای برقراری ارتباط و اتصالات هم وجود نداره، چرا که از طریق بلوتوث 3 سوت در واقع این اتصال صورت میگیره بدون اینکه فرد نیاز باشه کار خاصی رو انجام بده. اما حالا در حال حاضر ویمپ البته در مراحل تست و آزمایش و اینا قرار داره، هنوز نهایی نشده استفاده ازش. الان دارن روی سری ایستگاه های اتوبوس و مترو توی واشنگتن دی سی پیاده سازی میکنن این طرح در واقع مسیریابی نابینایانو، برای اینکه اگر موفقیت آمیز بود که قطعا هم خواهد بود، از مارچ 2023 کل شهر واشنگتن دی سی رو به این ترتیب برای افراد نابینا، عابران نابینا و کمبینا مناسب سازی بکنن. و شما فرض بکنید که چقدر واقعا در واقع زندگی برای نابینانی که در واشنگتن دی سی سکونت میکنن میتونه متفاوت باشه دیگه. وقتی وارد فرودگاه میشن، وارد فروشگاه میشن، وارد بیمارستان میشن، ترس و نگرانی ندارن که حالا من چجوری قراره مبدأ و مقصد خودمو پیدا بکنم و با چه موانع و خطراتی ممکنه مواجه باشم. وقتی به هر حال در سطح شهری مثل واشنگتن دی سی یه همچین امکانی پیاده سازی میشه در 2023 که خب زیادم دور نیست، برای 3-4 ماه دیگه نهایتاً قرار این اتفاق بیفته، ما میتونیم امیدوار باشیم که تا 3-4-5 سال دیگه به هر حال یه همچین امکانی برای ما هم بیاد. و حتی با توجه به این که حالا خیلی هم کار پیچیده‌ای به حساب نمیاد، ما میتونیم امیدوار باشیم که تولید کننده های ایرانی، طراحان ایرانی هم الگو بگیرن از یه همچین ابزاری و مشابه داخلیشو برای ما طراحی بکنن، چه بسا به هر حال اینا انتشار اخبار مربوط به در واقع راه اندازی همچین امکاناتی ایده بده به طراحان ایرانی برای اینکه قدری در تسهیل زندگی ما فعال تر باشن. موزیکی که دارین میشنوین و یه نابینا ساخته، نواخته، ضبط کرده و خونده، خیلی اتفاق خاص و جالبی در نوع خودش به حساب میاد، یعنی که نابینا امکانات و شرایط و دانشی داشته باشه که بتونه همه این کارا رو خودش به شخصه انجام بده. این کارا رو مت کارسن میتونه انجام بده، موزیسین نابینایی که مال معلم نابینایان هم هست و مهمان یکی از شماره‌های اخیر پادکست بلایند ابیلیتیز بوده. مت کارسن نوازنده، آهنگساز، ترانه سرا و خواننده موسیقی کانتری. موسیقی کانتری در واقع نوعی از موسیقی، ژانری از موسیقی که به نوعی موزیک سنتی آمریکا به حساب میاد و بسیار طرفدار داره در آمریکا و بیرون از آمریکا. مت کارسن از اول زندگی نابینا بوده، یعنی نابینا به دنیا اومده و تقریبا از 6-7 سالگی هم با موزیک آشنا شده. واسطه آشناییش با موزیک هم عموها و داییهاش بودن که در کلیسا و حالا یه سری مراسم عمومی و جای دیگه به هر حال موسیقی اجرا می کردن. مت هم از 6-7 سالگی به هر حال نزد همین عموها و مادر و اینا موسیقی رو شروع میکنه و تا در 12 سالگی انقدی مهارت پیدا میکنه که به همراه فامیلهاش، عموها و داییهاش این برانور بره تو اون گروه موزیک اجرا بکنه. مت مدرسه نابینایان نرفته، یعنی مدرسه رو در یه حالا فضای عمومی مدرسه عادی به پایان رسونده. خودش اینطور میگه که 700 تا دانش آموز تو مدرسه ما بودن و من با رتبه 16 از این مدرسه فارغ التحصیل شدم و بعدش هم از کارولینای جنوبی، یعنی جایی که به دنیا اومده، مهاجرت کرده به اوهایو برای ادامه تحصیل. تحصیل رو در واقع رشته زبان اسپانیایی ادامه داده، البته نیمه کاره گذاشته رفته تاریخ خونده و خلاصه 4-5 ساله بالاخره یه لیسانسی تونسته جمع و جور بکنه. همونجا هم در دوره دانشگاه با همسر خودش آشنا شده و با هم ازدواج کردن و در 21-22 سالگی این اتفاق صورت گرفته و از همون موقع هم به هر حال زندگیشون با چالش‌های مختلف و گوناگون و عجیب غریب در واقع مواجه بوده، اما اینا یک به یک این چالش‌ها رو پشت سر گذاشتن. حالا هم بعد از گذشت 24-5 سال همچنان دارن با هم زندگی میکنن و مت در واقع پدر 4 تا بچه هم هست و خلاصه زندگی خوش و خرمی رو کنار خانواده‌اش در همون اوهایویی که تحصیل کرده بوده داره و همچنان داره ادامه میده. اما راجب دوران نوجوانی خودش مت میگه که بزرگترین مشوق من مادرم بوده، واسه این که همیشه تشویقم میکرده که کار نشد نداره و هر کاری که دوست داری انجام بدی رو حتما باید بهش بپردازی و خب اولین بارم خود او بود که برای من گیتار خرید، یا مثلا من خیلی علاقه داشتم که فوتبال بازی بکنم همراه همکلاسی‌هام، ولی خب به خاطر نابینایی میترسیدم که یه همچین پیشنهادی بهشون بدم یا یه همچین مشارکتی باشون داشته باشم، ولی مادرم بود که تشویقم کرد این کار رو انجام بدم و من قشنگ 2-3 سال، البته که خب همه ما این تجربه رو داریم احتمالا خیلی آمون، حالا من 2-3 سال با همکلاسی‌هام خلاصه خیلی جدی فوتبال بازی میکردم علی‌رغم نابینایی. اما مت در واقع در ابتدای کار بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه به عنوان فروشنده در حقیقت شروع به فعالیت میکنه در یه حالا شرکتی در حقیقت کار بازاریابی و فروش انجام میده تا اوایل سال 2000 که شیفت میکنه، تغییری در کارش ایجاد میشه و با یه حالا شرکت مالی اعتباری که در کار در واقع دادن وام و اعتبارات به افراد بوده شروع میکنه به کار کردن و اتفاقا هم بسیار از نظر مالی براش کار مفید و سودمندی بوده، چرا که کلی به هر حال حقوقش تغییر کرده و درآمدش بیشتر شده. اما خودش میگه اتفاقی که افتاد این بود که من با اومدن تکنولوژی، گسترش تکنولوژی و اضافه شدن نرم افزارهای جدید با یه شرایطی مواجه شدم، اونم این بود که در واقع نرم افزارهای جدیدی که در اختیار حالا اون شرکتی که من کار میکردم گذاشته بودن اصلا به هیچ عنوان اکسسیبل نبودن، دسترس پذیر نبودن و عملا من نمیتونستم باشون کار بکنم و همین خاطر عملا میتونیم بگیم شغلمو از دست دادم. میگفت یک سال و نیمی در حقیقت منتظر موندم و با این ور اون ور رایزنی کردم که چه بسا شرایط دسترس پذیری نرم افزارها درست بشه، اما نشد و همین شد که من احساس کردم خب دیگه به هر حال وقت دست روی دست گذاشتن نیست و دوباره برگشتم به فضای بازاریابی و فروش. مدتی هم تو این حوزه فعالیت کردم و در کنارش تو بحث ترویج اکسسیبیلیتی سعی کردم فعالیت بکنم و مواردی از این دست، تا حالا همه اینا رو داشته باشین، تا اینکه به هر حال تاکید میکنه روی اینکه تو همه این سالا هم موزیک همراه من بود، ساز میزدم، آواز میخوندم، برای سعی میکردم قطعه بسازم تا حالا سال 2012. گفت من یه تو اون سالها یه ریکوردر اولیمپوس داشتم، اولیمپوس LM100، که باهاش ضبط انجام میدادم. حالا کسانی که به هر حال علاقه‌مند به حوزه ریکوردرها باشن میدونن که اولیمپوس در واقع جز ریکوردرهایی است که منوی گویا هم داره و افراد نابینا میتونن ازش استفاده بکنن. میگفت کاری که میکردم این بود که 2 تا 3 تا 4 تا ترک جدا جدا ضبط میکردم روی اولیمپوس، سازهای مختلف و آواز خودم و با نرم افزارهایی که حالا جست گریخته بلدشون بودم سعی میکردم اینا رو با همدیگه میکس بکنم. ولی به هر حال انجام این کارا در ویندوز برای من خیلی ثقیل و سنگین بود و امکاناتی که میخواستم و در اختیار نداشتم. اما در 2012 اتفاقی که افتاد این بود که توی یکی از فروم‌ها که بحث تالارهای گفتگوی اینترنتی که بحث به هر حال رکورد و این چیزا بود، من با یک کسی آشنا شدم و پیام صوتی رد و بدل شد و اینا. دیدم که این آدم وقتی برای من پیام صوتی میذاره صدای آیفونش هم میاد، استاپ و استارت رکوردش و اینا. متوجه شدم که این آدم نابیناست، بیشتر باهاش دوست شدم و ازش که پرسیدم تو چطور از نرم افزاری ضبط استفاده میکنی، از چه نرم افزاری استفاده میکنی، به هم نرم افزار پرو تولز رو پیشنهاد داد. دوستان، پرو تولز نرم افزاری است که روی مکبوک نصب میشه و تقریبا 0 تا 100 یه پروژه صوتی رو، یه پروژه آهنگسازی رو میشه توش انجام داد. پرو تولز رو میگو به من پیشنهاد داد، من با این نرم افزار آشنا شدم و خلاصه یه روز بهش زنگ زدم که آقا من دارم یه مک میخرم، پاشو بیا من کمک کن. از شهر خودش پاشد اومد اوهایو و 3-4 روزی رو پیش من بود و واقعا 9 تا 5، یعنی 7-8-10 ساعت در روز ما بی وقفه با پروتولز کار میکردیم و این به من یاد داد استفاده از پروتولز رو و من دیگه شدم یه کاربر پروتولز و دیگه اونجا بود که به نوعی ورق برگشت و من تونستم به راحتی کار ضبط و ادیت و میکس و مستر و سیکونس و همه این داستانا رو به راحتی انجام بدم و از اینجا یکم کار و شغل موسیقی من توی مسیر جدیتری قرار گرفت. خب مت کسی است که در ساخت موسیقی البته از همسرش هم کمک میگیره، همسرش هم موزیسیانه و برای ساخت آهنگ و ترانه به هر حال باهاش همراهی میکنه. حالا البته که در واقع ارتباط با این دوست همچنان ادامه پیدا کرده، خودش توضیح میده که به هر حال بسیاری از لوازم و دم و دستگاه هایی که تو حوزه ضبط صدا هست و من حتی از نزدیک ندیده بودم، این آدم شرایط و امکاناتی رو فراهم کرد که من تونستم ببینم همچین چیزایی رو. حالا هم یه هوم استودیو برای خودم درست کردم، یه استودیو خونگی برای خودم درست کردم و دارم کار ضبط رو انجام میدم. 2019 شروع کرده به ضبط یه آلبوم شخصی بعد از حالا گذشته چند سال که حالا تک آهنگ منتشر میکرده و آلبوم نو ریگرت، آلبوم بدون پشیمانی رو جمع جور کرده در سبک کانتری. حالا جالبه، در واقع نوعی از ژانر کانتری رو مت اجرا میکنه که سد کانتری بهش میگن، یعنی موسیقی کانتری غمگین. راجع به این قضیه هم حالا خودش خاطره جالبی تعریف میکنه که میگه من انقدر به موسیقی کانتری علاقه داشتم، به حالا سبک ساد کانتری علاقه داشتم، که تو 10-12 سالگی یه ایستگاه رادیویی بود که من هر روز بهش زنگ میزدم و ازش درخواست موسیقی های این ژانر رو میکردم و آخرش اون کسی که موسیقی پخش میکرد شاکی شد و گفت آقا تا زمانی که یه آهنگ شاد درخواست نکنی من دیگه برات موزیک پخش نمیکنم. ولی حالا اتفاقی که افتاده اینه که خودش دستن در کار تولید ساد کانتری شده و تقریبا بجز درامز و بجز پدال استیل گیتار که در واقع نوعی از گیتاره، همه سازها رو، گیتار و ماندولین و کیبورد و بانجو و حالا سازهای دیگه‌ای که به هر حال لازم باشه در تولید یه قطعه موسیقایی در ژانر کانتری، خودش می نوازه و کار ضبط هم خودش انجام میده. یه اینستاگرام خوبی هم داره، یه سایت خوبی هم داره، در واقع میتونین به سایتش مراجعه بکنین، تو یوتیوب جستجو بکنین یا روی اینستاگرام با هندل @mattcarsonmusic در واقع پیداش بکنین و ویدیوهایی که میذاره رو دنبال بکنین. در نوع خودش به هر حال موزیسین قابلی به حساب میاد و برای خودش کسب اعتباری تونسته بکنه. نکته جالب دیگری که مت تعریف میکنه از سالهای بعد از 2012 این است که میگفت من بعد از اینکه دیدم خودم چقدر کارم با پروتولز راحت شده و به راحتی دارم موزیک ضبط میکنم، با دو تا دیگه از دوستام هماهنگ شدم و 6 ماه وقت گذاشتیم و دوره آموزشی پروتولز برای نابینایان رو ضبط کردیم، یعنی کتابچه آموزشی براش ضبط کردیم، یه سایتی هم براش راه انداختیم به نام protoolswithspeech.com که افراد میتونن مراجعه بکنن و خریداری بکنن این بسته های آموزشی رو و کار کردن با پروتولز رو یاد بگیرن. و جالبه که خودش میگه، میگه 6 ماه واقعا شبانه روز این قضیه از ما کار برد، تولید یه همچین پکیج تر و تمیزی و از آهنگسازی و نوت نویسی و ادیت و میکس و مستر و همه این کارا رو، رکورد و اینا همه رو در واقع آموزش دادیم. و اتفاق دیگه‌ای که افتاده، حالا راجع به در واقع پولی که اینا دریافت میکنن بابت این آموزش‌ها توضیح داده، اینه که میگه این پول در واقع صرف به روز رسانی این آموزش‌ها میشه، با توجه به اینکه به هر حال هر ورژنی از پروتولز که میاد یه سری تغییراتی توش اتفاق میفته، ما باید آموزش‌هامونو بسته به اون تغییرات به روز بکنیم، به هر حال اینا هزینه بره، بنابراین بخشی از اون پولی که پرداخت میشه بابت در واقع خریداری آموزش ها صرف به روز رسانی شون میشه. و خب در واقع روی این نکته هم تاکید میکنه که پروتولز واقعا ورژن به ورژن اکسسیبل تر میشه و کما این که میگفت خیلی از کارا انجامشون 10 سال پیش با پروتولز خیلی پیچیده بود ولی الان به سادگی آب خوردن شده. خب من فکر کنم کفایت بکنه توضیحمون راجع به مت کارسن و حکایت زندگیش و بهتر این باشه که گوشهامون رو بسپاریم به اجرای او و بشنویم ببینیم برامون چی زده و چی خونده و اینکه شب یلدا رو، حالا برای کسایی که سیوم دارن صدای منو میشنون، پیش رو داریم و برای بقیه پشت سر گذاشتیم. واقعا امیدوارم اونطور که در افسانه ها اومده شبیست که در واقع شب پیروزی روشن و تاریکیست، واقعا روزهای خوبی انتظار ما رو بکشه. با ما همچنان همراه بمونین. من در این شماره هم به خاطر شرایط بدی آلودگی هوا و در واقع بحث شرایط سختی که تو تهران و احتمالاً خیلی از شهرهای دیگه حکم فرما شده به خاطر در واقع سوزوندن گازهای غیر استاندارد و خودروهایی که بنزین نامناسب دارن میسوزونن، به هر حال ما مجبور شدیم بیشتر روزمون رو در خانه بگذرونیم و از ترددهای غیر ضرور خودداری بکنیم. به خاطر همین این شماره رو هم من تنها در خدمت شما بودم. امیر سرمدی همراه من نبود، جاشو خالی میکنیم و ازتون میخوایم که اگر فکر میکنین پیشخوان برای کسی مفید میتونه باشه حتما براش بفرستین، با ما آشناش بکنین و اگر خودتون سوژه‌ای دارین حتما اون سوژه رو هم با ما به اشتراک بذارین. و اینکه در تلگرام، در اینستاگرام، در حالا شبکه‌های مجازی دیگر حتما ما رو دنبال بکنین، naslmana.com رو فراموش نکنین. این در واقع 12th شماره بود، سال دوم همراهی ما با شما خاتمه پیدا کرده و از ماه دیگه وارد 3rd سال تولد نسل مانا خواهیم شد. امیدوارم که تونسته باشیم در طول این 2 رضایت شما رو جلب بکنیم و در سال آینده هم اتفاقات خوبی رو برای شما رقم بزنیم. این شما و اینم مت کارسن.
Hey, it's Matt Carson. It's a song I wrote called Something to Me. Let me know what you think about it in the comments. Spend my time looking for fame in a smoke-filled honky-tonk. Thought by now I'd have hit it big, but it turned out that I won't. Oh, I never gave up on country, but country gave up on me. So I'm still here dreaming big about the way things used to be. Writing songs. About love and drink, broken hearts and broken dreams. No, I can't change who God made me to be. So I'll write songs that mean something to me. Shop my album far and wide, and they all said the same damn thing. Son, your voice is just too country. Your guitar's got too much twang. Oh, but I won't let that slow me down, 'cause I still got songs to sing. And I'll sing songs that mean something to me. I'll sing songs. Miss Murray.